رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سید حسین قیامپور هستم و با سلام مجدد شما را در نشر دوم مجله شامگاهی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. امروز شنبه 25 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله را با نگاه به سرخط اخبار جهان تا این ساعت شروع میکنیم. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده امروز با یک سفر غیر انتظار وارد عراق شد. با اطلاع رسمی او با فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور ریموند آدیرنو دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری ها نوشتند که خانم کلینتون امروز با مقامات عراق نیز مذاکرات داشت و همچنین با مردم بغداد ملاقات آراست. خانم کلینتون امروز در رابطه با موج نوی خشونت در بغداد گفت عراقی ها از آن افرادگره ها از آن هراس دارند که کشور در سمت درست حرکت میکند. روزهای اخیر بر اثر حمله های انتحاری در عراق تقریبا 150 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه دو بمبگذاری مرتلب خود را در نزد دروازه یک مسجد معتبر شیعه‌های بغداد ترکانیدند که بر اثر آن دست کم 55 نفر کشته شدند. یک روز از این پیش دو ترکش مدهش در بغداد و در ولایت دیول به رشته عمر 90 نفر مقراض زده بود. تابستان امسال نظامیان آمریکایی بیشتر شهرهای بزرگ عراق را ترک خواهند کرد. مقامات پاکستان خبر دادند که مسلحان جنبش طالبان منطقه بومنیر واقع در 100 کیلومتری شهر اسلام آباد را ترک نمودند. با اطلاع رسمی در اطراف بومنیر نیروهای حکومتی مستقر شدند. از این پیش وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از مقامات پاکستان دعوت کرده بود که علیه گسترش مناطق تحت نفوذ طالبان از چاره‌های عاجل کار بگیرند. ماه فوریه سال روان اسلام آباد به خاطر ختم خشونت و اعلان آتش بس در وادی سوات با گروه‌های پشتیبان از طالبان سازش کرد و برای جاری گشتن قوانین شریعت در این موضع راضی شد. یک هفته پیش این سازش را رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری هم پذیرفت. به دنبال این مسلحان مخالف حکومت منطقه بومنیر را ضبط کردند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان دیروز هشدار داده بود که نقض آتش بس از سوی افراد مسلح حکومت را به بازنگری سازش وادار خواهد ساخت. در افغانستان امروز پیشبری نامزدها به مقام رئیس جمهور شروع شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماه آگوست سال روان برگزار شود. به اطلاع رسمی حامد کرزی برای باقی ماندن در کرسی سروری کشور تلاش خواهد کرد. میان رقیبان اصلی او سابق وزیر امور خارجه عبدالله، وزیران پیشین مالی اشرف غنی و انور احدی و همچنین والی ننگرهار گل‌آقا شیرزاد نامبر می‌شوند. ذکری بارکزی معاون رئیس کمیسیون انتخاباتی افغانستان با خبر گزاری رویترز گفته است که روند پیشبری نامزدها با مقام رئیس جمهور دو هفته ادامه خواهد کرد. از نگاه کارشناسان انتخابات ریاست جمهور نمایش خواهد داد که ثبات در افغانستان تا کجا تامین شده است. و طبق یک خبر دیگر از افغانستان امروز مقتلب ها به قرارگاه والی ولایت قندهار حمله کردند. در این حادثه 5 کارمند پلیس کشته شدند. با والی قندهار آسیبی نرسیده است. گفته می شود مرتلب ها تلاش کردند تا وارد بینا شوند و یکی از آنها بعد صدی راه شدن محافظان خود را منفجر کرد. دو مرتلب دیگر توانستند وارد بینا شوند و اما در زد و خورد با کارمندان پلیس کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. راکسان صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی که عین حال بندی زندان تهران است، گرسنه نشینی اعلان کرده است. در این باره پدر خبرنگار رضا صابری با بنگاه خبری فرانس پرس اطلاع داد. با گفته او راکسانا به نشان اعتراض علیه حکم دادگاه ایران 5 روز پیش دست به گرسنه نشینی زده است. راکسانا صابری که برای رسانه های آمریکایی گزارش تهیه میکرد، همین ماه با اتهام جاسوسی به نفع آمریکا برای 8 سال محکوم به زندان شد. ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر چندین بار از مقامات ایران دعوت کردند که خبرنگار را آزاد نمایند. و در مکزیک تعداد افرادی که بر اثر زکام خوک به هلاکت رسیدند شاید تا به 60 نفر برسد. خاصی انخل کردوا وزیر حفظ صحت کشور امروز خبر داد که هلاکت 20 نفر بر اثر این مریضی مرگ‌آور تایید شده است. و این حال تشخیص سبب های مرگ 40 تن دیگر که با نشانه های مریضی زکام خوک از عالم درگذشتند ادامه دارد. در ایالات متحده به این مریضی 8 نفر مبتلا شدند و اما همگی نجات یافتند. این حال 9 ساکن ایالت های کالیفرنیا و تکساس با گمان مبتلایی به زکام خوک به بیمارستان انتقال داده شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، اخباری توزیع جهان، منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org. و حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی. یادبود طاهری عبدالجبار در شهر دوشنبه. در محفل یادبود گفته شد که پایه‌گذاری رستاخیز تا واپسی نفس در عقاید خود استوار ماند. قزاقستان را سوی اروپا. این چی راه است و قزاقستان با تعیین نمودن آن کی موفق خواهد شد؟ و قانونی که با تشریح نیاز دارد. وزارت فرهنگ تاجیکستان به خاطر توضیح بندهای قانون دین کمیسیون ویژه تأسیس کرده است. سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در برنامه روی دیگر موضوعهای مهم روز هم تمرکز خواهیم کرد. در شهر دوشنبه محفل یادبودی پایه‌گذاری جنبش مردمی رستاخیز طاهری عبدالجبار برگزار شد. در این محفل سیاستمداران و اقتصاددانها و اهل فرهنگ و هنر از تلاش‌های طاهری عبدالجبار برای رستاخیز واقعی مردمی برای رسیدن به استقلال و برای دست آشتی دراز کردن گروه‌های مخالف کشور یاد آوردند. گفته شد که او تا لحظه های واپسیم در عقاید خود استوار ماند و شاید به این خاطر مقامات از او دوری می جستند و از تجربه او چون دانشمند علمی اقتصاد استفاده نکردند. یادآور می شویم که طاهری عبدالجبار بعد مریضی طولانی روز 21 اپریل سال روان عالمی هستی را ترک گفت. از محفل یادبود خبرنگار ما در شهر دوشنبه رسول شادان گزارش می دهد.
همایش یادبود طاهر عبدالجبار را وکیل مجلس ملی و یک از چهره های شناخته سیاسی تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده افتتاح نمود و از سهم او به عنوان یک سیاستمدار و ارباب جمعیتی تاجیکستان در راه رسیدن به صلح تاجیکان یادآور شد. آقای تورجانزاده افزود روزهایی که در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت، طاهر عبدالجبار در تهران همراه با رهبران مخالفین طرح صلح را بررسی میکرد و مشورت های مفید میداد. عبدالحمید صمد، معاون اول رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از طاهر عبدالجبار همچون یک مرد دانشمند و فرهنگی یادآور شد.
من طاهر عبدالجبار را همچون دانشمند اقتصاددان خوب میدونستم، تصمیم کردم و در بیشکه کم چند بار زیارت شو کرده بودم. یک انسان دانشمند بودم. در زندگی هر کس یک اول و آخر عمر دارد. در یاد دوستا، در یاد اونایی که با او همچین خیز بودن و اونایی که اندیشه هاش قبول داشتن و اونایی که اصلا اندیشه هاش برای رشد تاجیکستان بود. یادش بخیر.
برندگی محفل یاد بود را هنرمند شناخته آرتیق قادر بر عهده داشت و او از جمله درباره شخصیت طاهر عبدالجبار گفت:
پاره پاره وصل شویم، حلقه 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 بسته شویم و زبانمان را زبانه کنیم و بی‌نشانی را بی‌نشانه کنیم. این حرف های سخت، این مصرع های بافته من، این جمله های تافته من، تازیانه بیداری است، تازیانه بیداری است. با همه اندیشه و افکار و صحبت و سخن و با همه عمل خیش استاد هشدار می‌دادند که ما بیدار باشیم، از خود آگاه باشیم. و همین شعر در بنیاد رستاخیز استاد بازار به خاطر تلاش ها، جانبازی ها و نیت ها و اندیشه های به خاطر درد و ارمان های ملت رامی شده استاد طاهر عبدالجبار گفته بودند.
طاهر عبدالجبار دانشمند و روشنفکر شناخته تاجیک با فرارسیدن امکان مبارزه های استقلال خواهی در میان های سال های 80 عصر گذشته با غلغله و صلابت خاص وارد صحنه فرهنگی و بعداً میدان سیاسی تاجیکستان شد. موج آزادی های روشنفکران تاجیکستان در این ایام ضرورت تأسیس سازمان مردمی رستاخیز را به میان آورد. این سازمان با ابتکار استادان دانشگاه ها و فرهنگیان تاجیک تأسیس شد و همگان طاهر عبدالجبار را در رأس آن پذیرفتند. روز 24 آوگوست سال 1990 طاهر عبدالجبار طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان را به پارلمان کشور پیشنهاد کرد و اما وکیلان کمونیست از پشتیبانی این طرح سرپیچی کردند. اما بعد از یک سال زمانی که کشورهای سابق شوروی پیهم استقلال خود را اعلام کردند، پارلمان تاجیکستان بجز قبول اعلامیه استقلال علاج نداشت و همان وقت از طرح طاهر عبدالجبار یاد آورد. از نگاه کارشناسان طاهر عبدالجبار تا آخر در عقاید خود استوار ماند. از این رو مقامات رسمی به او کنار می جستند و از تجربه بزرگش همچون اقتصاددان استفاده نمی بردند. عبدالغفار کمال سیاست شناس تاجیک می گوید:
بنابراین من فکر میکنم نمونه عالی روشن فکری، نمونه عالی تحمل پذیری انسانیت مدارا و همه این خود استاد طاهر عبدالجبار بودند، هم روشن فکر، هم عالم، هم اقتصاد شناس و تا آخرین لحظه های عمر راجع به هر مسئله که فکر میکردن نظر او مهم است در مطبوعات، در رسانه ها برآمد میکردن. یعنی مثل اکثر که ملت به قدر من نرسید، ملت قدر ما ندانست، من از این ملت بیزار شدن، روند و گوشه نشینی کنن، این کارا نکرد. و این من فکر میکنم یکی از ویژگی های اصلی استاد طاهر بود و من آرزو میکنم که ما از این پس قدر این گناه شخصیت ها را در زندگیشون بدانیم، نه بعد از مرگ.
طاهر عبدالجبار تا آخرهای سال گذشته به شاگردان علم اقتصاد می آموزند و ماهی دکبر بعد خروج مریضیش دوستانش او را به تبابت به تهران فرستادند، اما او به انجام جراحی راضی نشد و به وطن برگشت. طاهر عبدالجبار روزهای اخیر در خوجند و در زادگاهش ناحیه اشت به سر می برد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
محفل یادبودی طاهر عبدالجبار سیاست مدار و اقتصاددان و یکی از پایه‌گذاران رستاخیز مردمی تاجیکستان. قزاقستان که قرار است سال آینده ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر دوش بگیرد، تلاش دارد با هر راه و وسیله خود را چون کشور متمدن و جوابگوی معیارهای اروپایی معرفی کند. با این هدف اخیراً مقامات کشور برنامه ویژه را زیر عنوان برنامه جمهوری قزاقستان راه به اروپا تهیه کردند. این چگونه راه است و قزاقستان با تعیین نمودن آن کی موفق خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه‌میرزاده.
هفته روان اسنای ارزیابی دورنمای سیاسی قزاقستان، سفیر این کشور در مسکو عادلبیگ جقسی‌بکوف اظهار نمود که در دراز مدت این کشور هدف دارد به عضویت اتحادیه اروپا شامل گردد. به قول جقسی‌بکوف، استانه میخواهد همچون شریکی برابر حقوق وارد این سازمان شود. سفیر قزاق همچنین میافزاید استراتژی دراز مدت این کشور زیر عنوان راه به اروپا سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت. در یک صحبت تلفنی شورای روس ارکادی دوبنوف از شهر مسکو گفت عادلبیگ جقسی‌بکوف که در گذشته رئیس دستگاه پرزیدنت نظربایف بوده است، عقیده های رئیس جمهور قزاق درباره تشکیل اتحادیه اوراسیا به جای اتحادیه اروپا را تشویق و ترغیب میکند که اصلا به فکر دوبنوف یک افکار ساده لوحانه درباره شکل گیری جهان در عصر 21 است. در عین زمان دوبنوف یادآور میشود که مقامات قزاق میگویند ورود قزاقستان به این اتحادیه در دوران زندگی حکومتداران فعلی به وقوع نخواهد پیوست، یعنی هدف آن دیگر است.
اولا سال 2010 قزاقستان رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر دوش میگیرد. از این رو این کشور میخواهد خود را همچون مملکتی متمدن جوابگوی معیارهای اروپایی نشان دهد. به قول قزاقستان میخواهد از بالای روسیه جهیده خود را در اروپای بزرگی متمدن ببیند. جقسی‌بکوف بیهوده نگفته است که این برنامه در دوران زندگی این حکومت عملی نخواهد شد. من هم با جقسی‌بکوف موافقم که پرزیدنت 68 ساله قزاقستان به تطبیق این برنامه نائل نخواهد گشت.
خب، این بود ارکادی دوبنوف. اسنای یک صحبت تلفنی از جیمز نیکسی شورای امور روسیه و اوراسیا در پژوهشگاه چاتام هاوس لندن پرسیدم که درباره این اظهارات سفیر قزاقستان چی نظر دارد. نیکسی با تبسم گفت:
The fact of the matter is that Kazakhstan joining the European Union.
واقعیت این است که ورود قزاقستان به اتحادیه اروپا از نقطه نظر مفقه این کشور و دورنمای تطبیق این لایحه چنان دور است که روسیه را به غضب نمی‌آورد. میخوام گویم که روسیه پشتیبان این تشبث نخواهد بود، ولی وقت گرجستان یا اوکراین درباره عضویتشان در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو حرف میزنند، روسیه آن را تهدید ارزیابی میکند. ولی دورنمای ورود قزاقستان به نهادهای اروپایی چنان دور است که روسیه هم از آن به خشم نمی آید و حتی می توان آن را تنها نیت نیکی آستانه نامید.
در حقیقت همه کشورهای سابق شوروی، چی ترکمنستان و چی تاجیکستان و چی گرجستان و اوکراین، پنهان نمی کنند که می خواهند حدل امکان با کشورهای دموکراتی اروپا نزدیک باشند، ولی بعضا این مقصدها باعث فشار روسیه روی آنها می گردد. در این باره شارح روس ارکادی دوبنوف می گوید
اوکراین و گرجستان به آن هم جزء اروپا هستند. به فکرم اوکراین و گرجستان با ورود به نهادهای اروپایی و پیمان ناتو می خواهند کفالت امنیتی به دست آورند. آنها از فشار روسیه نگران هستند. این است سبب اصلی کوشش آنها برای ورود به نهادهای اروپا. تا حتی قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی وقتی به نهادهای اروپایی و غربی نزدیکی می جویند، هدف اصلی آنها تشویش از اقدامهای غیر قابل پیشبینی روسیه است. یعنی کوشش ورود به نهادهای اروپایی این کوشش درآمدن کشور به زیر چتر امنیتی اروپا است.
این عقیده را شارح انگلیس جیمز نیکسی نیز پشتیبانی نموده، همچنین یادآور می شود که به این واسطه رهبر قزاقستان می خواهد پیش دستیش در بین کشورهای آسیای مرکزی را نیز تأکید کند.
به فکرم نظربایف سیاستمدار عاقل بوده می خواهد راه های کشورش در تمام سمت ها را باز نگه دارد. پرزیدنت قزاقستان هم به روسیه، هم به چین، هم به اروپا و هم به ایالات متحده امریکا نظر افکنده است. یعنی این کشور می خواهد او را در یک صف با ترکمنستان و بلاروس قرار ندهند. این کشور ببر آسیای مرکزی می باشد و می خواهد با آستانه معامله شبیه داد و گرفت با اوکراین، گرجستان و یا استونی صورت بگیرد. نظربایف سیاستمدار پیشقدیم آسیای مرکزی می باشد و اقدام های او قابل فهم هستند.
خب این بود نظر شارح انگلیس جیمز نیکسی. شاید اگر ما هدفی نزدیک شوی کشورهای دیگری سابق شوروی به ممالک غربی را جویا شویم، باز هم همین پاسخ پیش می آید که ورود به اروپا دور است و تأمین امنیت نیازمندی فوری.
راه قزاقستان سوی اروپا برنامه ویژه به خاطر چون کشور متمدن و اروپایی معرفی کردن این جمهوری آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
و باز هم رو می آوریم به موضوع تاجیکستان. نیروگاه قراقوم که اوایل سال روان صدمه در آن باعث بی‌برقی در شمال تاجیکستان شده بود، باید در زودترین فرصت تعمیر و ترمیم شود. فرسودگی تجهیزات نیروگاه را اخیراً رئیس ولایت سغد هم اعتراف کرد و اما گفت که عین حال استان برای تعمیر و بازسازی این نیروگاه مبلغ ضروری در اختیار ندارد. مقامات سوق در اندیشه پیدا کردن سرمایه خارجی برای نیروگاه قیروقومند و ما میگویند که در وضع فعلی بحران اقتصادی این کاری سهل نخواهد بود. تفصیل موضوع رو از خبرنگار ما در منطقه معصوم محمد رجب میشنویم.
قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت با اشاره به آن که نیروگاه آبی برق قیروقوم بیش از نیم عصر پیش بنیاد شده است گفت انشاءات و تجهیزات و فناوری های آن کیها کهنه و فرسوده شده زمانی تجدیدی پرعش فرا رسیده است. به گفته جناب رسولزاده برنامه تجدیدی نیروگاه آماده، ولی مشکل اصلی نبود مبلغ در خزینه حکومت تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی است. او افزود
از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند گفتگوزارو رفته ایستاده است اوید جدا نمودن 5 میلیون دلار آمریکایی این مسئله علاوه یک دو سال گفتگوشونه چیده ایستاده است با تمام تشکیلات های بین الحقی برای تجدید این وای نیروگو 53 سال شد میخوایم نمیخوایم بعضن پرابلم ها پیدا میشود.
قاهر رسول زاده رئیسی ولایتی سوخت صحبت میکرد. او با یادآوری از صدمه که در نیروگاه آبی برق قیراقوم در ماه ینوری سال روان رخ داده یک هفته ولایت سغد را به برق گذاشت افسود که بنابر کهنگی و فرسودگی نیروگاه در آینده احتمال رخ دادن اینچنین صدمه های تکنیکی افسوده است. نیروگاه آبی برق قیراقوم در سال 1956 در پایان آبانبار همنام با اقتدار تولید 300 مگاوات نیروی برق در شبانه روز بنیاد شده است. آن در فصل زمستان برای شمال تاجیکستان یگانه منبع بزرگ با برق تامین کردن اهالی و کارخانه های صنعتی محسوب می‌یابد. در صورت از کار بازماندن آن اهالی و کارخانه های صنعتی سوخت به برق می‌مانند. ولی با این وجود کوشش های حکومت در چند سال اخیر برای جلب سرمایه و تجدید نیروگاه مذکور نتیجه نداده است. مقامات سوق میگویند در حال میدانند که بحران مالی امکانات سرمایه گذاری نهادهای مالیوی بین المللی را نیز تنگتر کرده است، ولی باز هم ناچار امید به کمک سرمایه خارجی در حل این مشکل بستند. ولی کارشناسان و ساکنان عادی اینچنین موقع گیری مسئولین حکومتی را نشان ضعیفی فعالیت آنها و عاجز ماندن در مشکل رقم یک جامعه می خوانند. روزنامه‌نگار قمری احرار می گوید
خود متخصصان صحه برق می گویند که برای تعمیر و تجدید این نیروگاه 5 میلیون دلار آمریکایی مصرف خواهد شد که من اگر بگیرم این انقدر پولی بزرگم نیست، در حال اندیشیدن اون را می توان از حساب بودجه کشور جدا نمود.
روزنامه‌نگار قمری احرار صحبت می کرد. ضمناً در ابتدای سال روان مقامات حکومت سوخت نیز درباره امکانات تعمیر و بازساخت نیروگاه آبی برق قیراقوم با صرف مبلغ بودجه محلی صحبت نکردند. اما با گذشت 3 ماه مقامات میگویند که عمیق رفت تأثیر منفی بحران مالی به اقتصاد سوخت این امید آنها را برباد داده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برای www.ozodi.org این نشانی وبسایت رادیوی آزادی است و ادامه مجله شومگوهی. مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک نشست خبری از تأسیس کمیسیون ویژه برای توضیح بندهای قانون نویدین در مساجد و محله های کشور خبر دادند. این در حالی است که قانون نویدین بعد تصویبش از سوی پارلمان و خود رئیس جمهور تنقید و مخالفت شدید افراد مذهبی و گروه های حقوق بشر را به بار آورد. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید کمیسیون ویژه تا حدی میتواند تلاش خواهد کرد تا این مخالفت ها را از میان بردارد. موضوع رو همکاری ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روشنی انداختن به نقاط بحث برانگیز بند و ماده های قانون دین یک کمیسیون ویژه تاسیس شده در مساجد و جایهای جمعیتی به توضیح محتوای این قانون پرداخته است. قانون نویدین بعد تاسیس به سوی پارلمان باعث سر و صداها و گمان و تردید از طرف مردم شده است. میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان با تصدیق تاسیس همچنین یک کمیسیون گفت این گروه کاری تا حدی میتواند به سوال های مردم دایر به فصل های قانون نویدین و مناسبت دولت و دین روشنی اندازد.
روز گذشته در ناحیه رودکی یک ملاقات بسیار گسترده برگزار شد که در آن نمایندگان همه اتحادیه‌های دینی ناحیه، متخصصان و نمایندگان جماعت‌های ناحیه شرکت کردند و متخصصان ما به همه آن سوال‌ها جواب گفته توانستند.
با گفته وزیر فرهنگ کشور اکثر نفهمی‌هایی که در زمینه قانون نویدین به میان آمدند مربوط به ماده 20 باب 5 این قانون است که روی شیوه نمازگزاری تاکید میکند. طبق مقررات این بند از این به بعد شهروندان نماز و عبادت را تنها در مسجدها، خانه های خود و همچنین در زیارتگاه ها و قبرستان ها میتوانند انجام بدهند. اشخاص در بیمارخانه ها، آسایشگاه ها، خانه های پیرانسالان و مایبان و زندان بوده برای انجام دادن عبادت و رسم و آیین های دینی باید اجازه بگیرند. اما میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ همه این نگرانی ها را به اساس خوانده افزود در این بند قانون محدودیتی وجود ندارد. در این رابطه سعدی یوسفی تحلیلگر توجیک تاسیس کدام یک گروه کوری را برای روشنی انداختن به نقاط بسبرانگیز قانون دین عملی دیر شده میداند. به نظر مصاحب ما بهتر می بود اگر این اقدام هنوز قبل از قبول قانون زیر روی دست گرفته می شد.
به جای تشکیل چنین یک کمیسیون مخصوص برای فهماندهی نکات پیچیده و غامض قانون، بهتر است که آن را با شکل ساده تر و فهماتر بنویسند و بهتر است که مثلا واژه های معمول در بین مردم استفاده برند. مثلا چرا کلمه مسجد یا اگر دیگر عبادتگاه های دیگر هستند بنویسند مثلا مسجد و عبادتگاه های دین های دیگر.
اما عبدالغفاری کمال کارشناس دیگر توجیک در حمایت از تصمیم پیش گرفته وزارت فرهنگ گفت اکثر مسکونان در مناطق مختلف کشور برخی از نکات قانون را نادرست میفهمند و مقامات محلی با استفاده از این قانون را به منفعت خود استفاده کرده خواسته های خود را بالای آنها تحمیل میکنند.
خوب میشد که در این گروه های کاری هم متخصصان حقوق شناس، هم البته از وزارت فرهنگ، هم کسان متخصصان علوم دین باشند که ماهیت و واقعیت بندهای این قانون را به مردم فهمانند، چون اگر مردم درست این را نفهمد ممکن است باعث نارضایتی شود و هم ممکن است بعض دایره ها با استفاده از همین چیز باز بخواهند که میان مردم و دولت جدای اندازند.
این همه گفتگوزارها در حال است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی توجیکستان در صدد تهیه قانون نو دین توجیکستان هستند که در آن به سه نکته مهم تاسیس مساجد، تعلیم دین و تبلیغ توجهی بیشتر خواهد شد. نمایندگان حزب تصمیم دارند این قانون را بر اساس بحث و بررسی ها در نشست های ویژه با شرکت گروه های مختلف جامعه و دانشمندان و تحلیلگران تهیه نموده به پارلمان کشور پیشنهاد نمایند. شالوی گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاسیس کمیسیون ویژه وزارت فرهنگ تاجیکستان برای توضیح بندهای قانون نویدین در مساجد و موزه های کشور.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
به خاطر یاد بود از شاهدان زمین لرزه هویت که چند ده سال پیش باعث هلاکت بیش از 30,000 مردم این موضع شده بود، مجسمه مادری غمگینی هویت نوسازی می شود. در این مجسمه مادری تصویر یافته است که با سر یک زانو به زمین نشسته با یاد فرزندان غوره مرگش ناله می کند. این مجسمه زمان درگیری های داخلی در سالهای 90 قرن گذشته تخریب شده بود. همکار ما در وادی رشت محمود شادی گزارش می دهد که اخیراً چند مجسمه در حال تخریب دیگر نیز در این منطقه عمری دوباره یافتند.
هیکل تخریب شده مادر غمگین در هویت از نو برقرار می شود. این تصمیم به یاد بود 60 سال از زلزله هویت که تابستان امسال در رشت تجلیل می شود گرفته شده است. تبوحت کمال و یک مسئول شعبه فرهنگ در حکومت ناحیه رشت میگوید
کار شروع شده و دیدن کردن و سرنا و مادری هویت دست برقرار میکنند.
هیکل مادری غمگین در هویت که با یاد 32,000 قربانی زلزله سال 1949 ساخته شده بود در زمان جنگ های شهروندی بر اثر درگیری ها خراب گردید. دولت جورابگ یک ساکن رشت میگوید احیای دیگر باره هیکل مادر غمگین در هویت این پست داشتن خاطره قربانیان است. وی گفت
که در دوره شوروی توانستند که همو هیکل برقرار کنند، چون که بر اونجا چندین هزار مادران و چندین هزار جوان مردان از بین رفتند در نتیجه زلزله. در نتیجه همین نفهمی ها و دیگر هیکل ویران شد.
لازم به یاد آوری بر اثر ناآسودگی های ابتدای سال های 90 در ناحیه رشت در برابر هیکل مادر غمگین در هویت آثار فرهنگی چون هیکل نصرت‌الله مخصوم نخستین رئیس حکومت تاجیکستان شوروی و نیم پیکره حاجی عبدالعزیز سمرقندی از آوازخوان های مشهور خلق تاجیک نیز ضرر دیده بود. این دو هیکل بعدی سال 2006 در عرفه جشن نهمین سالگرد جشن وحدت ملی دیگر باره برقرار کرده شدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم درباره نوسازی مجسمه مادر هویت در رشت و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر دومی بخش خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله صدای هموطن تقدیمتون خواهد شد. حالا با هم یک پاره ترانه می‌شنویم.